أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على اهل بيت الطيبين الطاهرين واللهن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در مسئله مطابقت در مورد صحت و بطلان عمل جاهل سه قول وجود داره. قول اول که مرحوم سید به اون ملتزم شدند و دلیل این قول بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه این شد که ما نمیتوانیم ملاک را فقط قول مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع قرار بدیم، یعنی با بخش سلبی کلام ایشون مخالفت کردیم، اما نسبت به بخش ایجابی کلام ایشون مخالفتی نداشتیم. قول دوم که کثیری از بزرگان به اون ملتزم هستند، از جمله محقق اصفهانی، مرحوم آقای فاضل و بعضی دیگر از بزرگان، این است که ملاک در مطابقت فتوای مجتهد حین العمل است نه حین الرجوع. این دلیل هم متضمن یک بخش ایجابی و یک بخش سلبی است، یعنی منحصراً ملاک در مطابقت را فتوای مجتهد در حین عمل میداند و میگوید مطابقت با فتوای مجتهد فعلی ملاک نیست. دلیلی که در رابطه با این قول میشه ذکر کرد و از کلمات برخی استفاده میشه اینه، خوب دقت کنید، از زمانی که بر مقلد واجب است به مجتهد رجوع بکنه، فتوای او در حق مقلد حجت شده و تکالیف را در حق او منجز کرده. فرض هم اینه که این جاهل قاصر یا مقصر غافل در حین عمل باید از مجتهد جامع الشرائط تقلید می کرده. مثلا در طی دو سال گذشته آقای زید به عنوان اعلم که واجد همه شرائط بوده واجب و تقلید بود و این جاهل باید از او تقلید می کرد، لیکن تقلید نکرده. این عدم تقلید مدخلیتی در عدم حجیت فتوای اون مجتهد نداره، چون همین که گفته می شود یجب الرجوع الی المجتهد، و اون مجتهد واجد شرائط بوده، این به معنای حجیت فتوای اون مجتهد. پس در اون زمان فتوای اون مجتهد در حق این مقلد جاهلی که بدون تقلید عمل می کرده حجیت داشته. در جلسه گذشته هم عرض کردیم که اینکه این عامی از او تقلید نکرده و عملش مستند به فتوای او نبوده، این تأثیری در اتصاف عمل او به صحت و بطلان نداره، چون تقلید کردن از شرایط صحت عمل نیست. ما وقتی میگیم تقلید واجبه، این وجوب تقلید از اجزاء و شرایط صحت عمل مقلد نیست. صحت عمل تابع یک سری شرایط خاص خودشه، در هیچ یکی از اون شرایط تقلید و استناد علیکم السلام مقلد به اون مجتهد ذکر نشد. خب وجوب تقلید داشته، فتوای او برای این مقلد حجت بوده، این یه مطلب. در حجیت فتوای اون مجتهد تردیدی نیست. مطلب دوم این که این حجیت مثل حجیت فتوای مجتهد فعلی مطلقه. اطلاق ادله تقلید اقتضا می کرده فتوای او مطلقا و نسبت به همه زمانها حجت باشه، ولو به نسبه الالافعال المستقبله. اون زمان بر او واجب بوده تقلید کنه، فتوای او حجت بوده، و این شامل زمانهای متأخر هم میشه. خب از جمله افعال مستقبله مسئله اعاده و قضا. اگر کسی الان عملی رو انجام بده، این بخشی از عمل به آینده مربوط میشه. اگر عملش صحیح باشه، اعاده و قضا دیگه در آینده نداره. اگر عملش باطل باشه، این نسبت به آینده اعاده اگر داخل وقته، یا قضا اگر خارج وقته برش واجبه. پس این اعاده و قضا درست از افعال مستقبل است، و درسته که بعد از رجوع به مجتهد معنا پیدا میکنه، چون هنوز او به مجتهد رجوع نکرده، ولی اصل حجیت فتوای او مخدوش نیست، این مطلق حجیتش. خب مسئله اعاده و قضا، این میشه مطلب سوم. مسئله وجوب اعاده و قضا متفرع بر بطلان و صحت عمله. حالا این صحت و بطلان عمل با فتوای مجتهد اول که فرض این است که اعلم عصر خود بوده و چه بسا این دومی در اون زمان اصلا نبوده یا بوده ولی مجتهد نبوده یا اعلم نبوده، پس در این فرض صحت و بطلان عمل با نظر مجتهد اول باید معلوم بشه. درست اعاده و قضا از افعال مستقبل است، ولی فرع بطلان و صحت عمله و بطلان و صحت عمل باید با نظر مجتهد اول معلوم بشه، چون در اون زمان وظیفه داشته به او رجوع کنه و الان هم میخواد بطلان و صحت اون عمل رو بداند. لذا با ملاحظه این امور، خوب دقت کنید، با ملاحظه این چند مطلب که اولا اون مجتهد اولی در زمان عمل عامی واجب و تقلید بوده، دوم این که ملاک در صحت و بطلان عمل شرایط و مقررات خاص خودشه، این تابع تقلید و استناد مقلد به او نیست. سوم این که درسته که اعاده و قضا از افعال مستقبل است، ولی این متفرع بر صحت و بطلان عمله و صحت و بطلان عمل تابع نظر مجتهد اوله. خب مجموعه این امور رو که انسان در نظر میگیره، به ملاحظه این امر که عرض میکنم که فتوا اگر حجیتش از باب طریقیته، یعنی ما میگیم فتوا حجت برای اینکه مقلد را به واقع برسانه، سببیت نداره. خب حالا اگر عمل این شخص مطابق با فتوای اون مجتهد بود، نتیجه چیه؟ اون دیگه مثلا اعاده و قضا لازم نداره. ولی ما از اینا استفاده میکنیم، ملاک در مطابقت فتوای مجتهد اول، مجتهد دوم فتواش حجت نیست. چرا؟ چون فرض این است که در اون زمان یا مجتهد نبوده یا اعلم نبوده، یعنی نه تنها واجب و تقلید بلکه جائز و تقلید هم نبود. خب اگر جائز و تقلید نبود، یعنی فتوای این مجتهد فعلی برای این جاهل حجت نبوده، نتیجه اون که ملاک در مطابقت میشه فتوای مجتهد اول، مطابقت با فتوای مجتهد دوم ملاک نیست. پس ببینید اینم یه وجه ایجابی داره که نتیجهش اینه فتوای مجتهد اول برای این مقلد حجت، فتوای مجتهد فعلی برای او حجت نیست، با ملاحظه این چند امری که گفته شد. خب این دلیل عرض کردم، حالا با توضیحاتی که من عرض کردم از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده میشه، بحوث فی الاصول الاجتهاد و تقلید صفحه 188، یه رساله اجتهاد و تقلید داره مرحوم محقق اصفهانی که اونجا این مطلب رو ایشون فرموده. خب حالا ببینیم آیا این دلیل تمام یا نه. به نظر ما این دلیل هم تمام نیست. خوب دقت کنید، عرض کردیم این دلیل یه وجه ایجابی داره یه وجه سلبی. نه ببینید من الان نه عرض این اونی بله دارم عرض میکنم دیگه، ما با وجه ایجابی کلام ایشون موافقیم، با وجه سلبیش موافق نیستیم. این که ایشون میگه فتوای مجتهد من العمل حجت، ما اینو قبول داریم، اما اینکه فتوای مجتهد این رجوع حجت نیست اینو ما قبول نداریم. حالا دقت کنید، علت این که فتوای مجتهد هین العمل حجت، یعنی مجتهد اول، اینو ما در بررسی دلیل اول هم گفتیم. دلیل اول گفت فتوای مجتهد فعلی حجت و مجتهد هین العمل فتواش حجت نیست. ما اونجا این بیان رو رد کردیم. مشکل ما با بیان محقق اصفهانی در این بخشه که چرا فتوای مجتهد فعلی حجت نباشه. در این دلیل مرحوم محقق اصفهانی هیچ وجهی برای عدم حجیت فتوای مجتهد فعلی ذکر نکرده، فقط فرض گرفته که مجتهد فعلی یا در اون زمان اساسا نبوده یا اگر هم بوده مثلا مجتهد نبوده یا اعلم نبوده. خب بله ببینید ما همین رو داریم اجازه بدید ما همین رو داریم عرض میکنیم. ایشون فقط فرضی را تصویر کرده که تنها مجتهد اولی واجب التقلید بوده. بله خب اون زمان این مجتهد واجد شرایط تقلید نبود تا فتواش حجت باشه. شبیه اون اشکالی که ما به دلیل اول گرفتیم. حالا اگر ما فرض کردیم، این فرضم هست، که این مجتهد در اون زمان بوده و با مجتهد اولی و هین العمل هم مساوی بودن، یعنی او اعلم نبوده، او اعلم نبوده. مثلا فرض فرمایید که این مجتهد هم در اون زمان با او مساوی بوده، لذا اگر فرض کردیم این مجتهد هم در اون زمان بوده و جائز و تقلید بوده، فتوای این مجتهد فعلی هم برای او حجیت داشت. چرا فرض مسئله رو جوری میگیریم و مسئله رو منحصر در صورتی میکنیم که در اون صورت خب اصلا فتوای مجتهد دومی سالبه به انتفاع موضوع باشه. دلیل محکمی بر نفی حجیت فتوای مجتهد فعلی در کلام محقق اصفهانی نیست الا همین فرضی که ایشون کرده. ما میگیم فرض فقط این نیست، باید یه بیانی ذکر بشه که مطلقا فتوای مجتهد هین الرجوع یا مجتهد فعلی از حجیت ثابت بشه. نه، چون ما گفتیم یا مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهد، ما داریم اینو بحث میکنیم. بالاخره فتوای کدوم مجتهد؟ خب یه عده میگن فتوای مجتهد زمانی که او عمل میکرده فقط، چون این دومی براش حجت نیست. یه عده میگن فقط مطابقت با فتوای مجتهد دوم ملاکه، چون اولی براش حجت نیست. دلیل دوم، قول دوم همین بود و دلیل قول اول میتوانست بر طبق فتوای او عمل کنه و میتوانست بر طبق فتوای این عمل کنه. حجیت فتاوا تا زمانی که تقلید نکرده و مجتهدین از نظر شرایط مساویان علی سبیل البدلیه، یعنی فتوای مجتهد برای او حجت بوده اما زید اما امر، پس مشکلی در اقتضاء حجیت فتوای هر دو مجتهد نیست. حالا این تقلید نکرده که مثلا فتوای اولی برای او تعین پیدا کنه یا دومی مثلا، خب حالا میخواد اون عمل را بسنجه، اعاده و قضا رو ببینه آیا برش لازمه یا نه، باید ببینه عملش صحیحه یا نه. محقق اصفهانی چی رو؟ خب نه، ببینید ما باید ببینیم دلیل چی میگه. ما نتیجه بحث ما این شد، دلیل قول اول که به اصطلاح در مقام اثبات حجیت فتوای مجتهد فعلی بود، به نظر ما تمام نیست. دلیل قول دوم هم که اکثرا و از جمله از حضور شما محقق اصفهانی و بعضی بزرگان به اون ملتزم هستند، در مقام اثبات حجیت فتوای مجتهد هین العمل بود. هر دو به نظر ما ناتمامه. حق در مسئله آن است که فتوای مجتهد، چه مجتهد هین الرجوع و چه مجتهد هین العمل، ملاک در مطابقت. هر دو فتوا به واسطه اطلاق ادله تقلید حجتند و حجیت هر دو فتوا شامل همه اعصار و زمانها چه متقدم و چه متأخر میشه. لذا اگر عمل مقلد مطابق با هر یک از دو فتوا باشد کافی است، ولی اون منوط به اینه که ما فرض بکنیم. ببینید این خیلی مهمه، منوط به اینه ما فرض بکنیم هر دو مجتهد
در زمان عمل او جائز التقلید بودن. بله، یه وقت شما اصلا فرض مسئله رو جوری میکنید که مجتهد در اون زمان فقط یکی بوده، یک نفر جائز و تقلید بوده یا واجب و تقلید بوده. خب این مسئله متفاوته. وقتی ما میگیم فرض ما اینه، ما در این فرض خوب دقت کنید، این نظر متفاوته با سایر انظاره. ما میگیم هر دو فتوا برای او حجت به واسطه اطلاق ادله تقلید، در صورتی که این مطلب، در صورتی که هر دو مجتهد در اون زمان جائز و تقلید بوده اند و مساوی بوده اند کاملا روشن. چون این مقلد درسته از اولی تقلید نکرده، ولی فتوای او براش حجت بود و الان هم میخواد عملش رو با فتوای او بسنجه. عدم تقلید او هم تأثیری در صحت عمل مقلد نداشت. فتوای دومی هم براش حجته، چون ادله تقلید اثبات میکنه حجیت فتوای مجتهد را مطلقا. درسته الان رجوع کرده، ولی میتواند شامل اعمال گذشته او هم بشه. فقط یه مسئله میمونه، خوب دقت کنید. حالا اگر فرض مسئله ما غیر از این بود، یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنیم همون فرضی را که محقق اصفهانی کردن، که این مجتهد فعلی در اون زمان جائز و تقلید نبود، تقلید فرمودیم. خب تو این فرض تکلیف چی میشه؟ یعنی مثلا زید در زمان گذشته اعلم بوده و واجب التقلید، مجتهد حین العمل. امر که مجتهد فعلی است اصلا در اون زمان نبوده. الان که این شخص میخواد رجوع بکنه و تقلید بکنه، فرض کنید الان از امر تقلید میکنه، چون امر واجب التقلیده، الان امر اعلمه، بالاخره در این فرض ملاک مطابقت با فتوای چه کسی است؟ آیا مجتهد اول یا مجتهد دوم؟ در این فرض ملاک مجتهد، مطابقت با فتوای مجتهد اول، یعنی حین العمل. خوب فروض مسئله رو دقت کنید، در این فرض ملاک مطابقت با فتوای مجتهد اول، کما این که اگر فرض کنیم مجتهد اول الان دچار نسیان و موت شده، یعنی مجتهد اول الان موجود نیست، و فقط مجتهد دومی وجود داره، خب در این فرض آیا میتونیم عمل او را مطابق با فتوای مجتهد اول و در مطابقت فتوای مجتهد اول را ملاک قرار بدیم؟ فرضی را بگیریم که اون اولی دچار نسیان یا یکی از اسباب سقوط فتوا از حجیت شده. الان اگر بخوایم این کار رو بکنیم این تا حدی مشکل، الان مشکل. پس ببینید نتیجه بحث ما در این مسئله سه فرض شد. نظر ما اینه، خوب دقت کنید، اگر مجتهد فعلی و مجتهد این العمل در اون زمان هر دو بودن و الان هم هستن و شرایط هر دو مساویه و جائز و تقلیدن، در این صورت مطابقت با فتوای هر یک از اون دو نفر کافیست. لا یخلو کفایت و احد الامرین، لا یخلو کفایت و مطابقه یا با اولی یا دوم. فرض دوم اونجاییست که مجتهد دومی در زمان مجتهد اول نبوده، یا اگرم بوده مجتهد نبوده، یا اگرم مجتهد بوده اعلم نبوده. در این صورت چی میشه؟ در این صورت ملاک مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل. دیگه مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع سالبه به انتفاع موضوع. فرض سوم این که ما بگیم مجتهد اول در اون زمان واجب و تقلید بوده ولی الان رجوع به او نمیشه، چون یا مرده از دنیا رفته یا نسیان بر او عارض شده. بالاخره یکی از اسباب سقوط فتوا عن الحجیه فراهم شده و تنها این مجتهد دوم وجود داره. در این فرض لا یبعد، خوب دقت کنید، بعید نیست بگیم که ملاک فقط فتوای مجتهد حین الرجوع، یعنی مجتهد فعلی. دیگه مجتهد اولی، مجتهد اولی به اصطلاح فتواش معتبر نیست. لایم البته اگرچه در این فرض هم محتمله که انسان بگوید که الان برای سنجش مطابقت فتوا که مربوط به عمل گذشته است مشکلی نیست، چون فتوای او قبل الموت و نسیان
عارض شده، لوی به اصطلاح حجت بوده، صادر شده، این فتوا قبلن صادر شده و در اون زمان حجت بوده، الان هم اگر بخواد عملش رو با اون فتوا بسنجه، این دیگه رجوع ابتدایی و تقلید ابتدایی نیست. اگرچه محتمل است که این حرف رو بزنیم، و اگر این حرف رو بزنیم معناش چیه؟ معناش اینه که در این فرد فتوای مجتهدین العمل هم حجت، و عرض به حضور شما به نظر میرسه که این نظر اقرب الی الصوابه. بله تو فرض دوم گفتیم مجتهد حین العمل فتواش حجته، حین الرجوع حجت نیست. الان اعلم اصل خودشه، الان مجتهده، الان اصلا این آقا تصمیم گرفته تقلید بکنه، از این به بعد میخواد تقلید کنه، اونم با وجود شرایط الان بهش رجوع میکنه. اصلا اولی مشکلی نداره، ما برای سنجش فتوا چاره ای جز مطابقت با فتوای مجتهد اول نداریم در فرض دوم، چون اصلا این دومی اون موقع واجد شرایط و حجیت نبوده. در از هم بودید منم هره از کردم دیگه. حالا فقط عرض کردم در همون فرض دومم، خب استدلال به اصطلاح اون قائلین چی بود؟ در فرض دوم استدلال قائلین به قول اول این بود، خب این الان فتواش حجته، اطلاق ادله تقلید اقتضا میکنه این نسبت به اعمال گذشته و آینده همش حجیت داشته باشه. درسته اون موقع نبوده، درسته اون موقع نبوده تا فتواش حجت باشه، ولی الان که ساده فتوا داره یا نه، آیا این حجیت مطلق هست یا نه؟ در اون فرضم اگر به اعتبار این اطلاق نگاه کنیم، این شامل گذشته هم میشه و میشه باش سنجید. خلاصه نتیجه کلی بحث، ببینید من برای این که با شقوق مختلف به اصطلاح ذهنتون آشنا بشه، نتیجه کلی بحث اینه که چه در فرض اول، چه در فرض دوم و چه در فرض سوم، لا یخلو کفایت و احد الامرین، یعنی هم مطابقت با فتوای مجتهد اول صحیحه، هم مطابقت با فتوای مجتهد دوم. یعنی به نظر ما حق در مسئله بین هذه الاقوال الثلاثه چیه؟ قول سه از عبدالهادی شیرازی که فرمودن حق با ایشونه، و البته عرض کردم کلمات عبارت امام در تحریر هم مطلقه، میگه چون مجمله یعنی کلیست، میگه مطابقت با فتوای من یجوز و تقلیده، حالا این مطلقه، این من یجوز و تقلیده هم با اولی میسازه هم با دومی، عبارت امام هم قابل حمله بر این معنا هست، اگرچه ظاهر کلمات ایشون، مجموع کلمات ایشون شاید مساعده با این احتمال نباشه، اما عبارت ایشون قابل حمله بر این معنا هست. من این فروض سگانه ایرم که عرض کردم برای این بود که ببینید ابعاد مختلف مسئله و اون چیزی که در ذهن به اصطلاح این
اقوال و قائلین به این اقوال هست کاملا روشن بشه. ولی نتیجه نهایی بحث ما در این مطلب اخیر که ملاک در مطابقت با فتوای مجتهد اول یا دوم، این شد که مطابقت با فتوای هر یک از این دو مجتهد برای صحت عمل جاهل کفایت میکنه تا مسئله 21 میشه.